مبارزه ده.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. رئیس جمهور جو بایدن سفر یک هفته‌ای نشست سرانه در اروپا در حال به پایان رساند که ایالات متحده نقش رهبری خود در میان متحدان دموکرات خود در جهان یک بار دیگر بدست آورد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از تقدیم مطالب این برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمی تقدیم میکنه.
با عرض سلام، باشندگان محلی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان و صدای امریکا گفتند که با تشدید حملات گروه طالبان علیه نیروهای افغان، روند جمع‌آوری پول توسط اعضای این گروه افزایش یافته است. منابع متعدد و شاهدان عینی به صدای امریکا تایید کردند که جمع‌آوری پول برای طالبان در بخش‌های مختلف پاکستان همچنان ادامه دارد. یکی از باشندگان ساحه دوکی ایالت بلوچستان به صدای امریکا گفت جنگجویان طالبان افغان که در گذشته به برخی از مساجد می رفتند اکنون از دوکانداران پول جمع آوری می کنند. یک نماینده ایالت بلوچستان نیست که نخست نامش در گزارش ذکر شود به صدای امریکا گفت که اعضای گروه طالبان به گونه علنی کمپین های جمع آوری پول را در ساعات مختلف این ایالت راه اندازی می کنند. اعانه های مالی فقط یکی از منابع پولی تمویل شورشگری خونین تندروان علیه حکومت افغانستان است. نورزمان اچکزای خبرنگار و تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان گفت که گروه طالبان منابع دیگر مالی نیز دارند. او افزود طالبان دو برابر حکومت افغانستان مالیه جمع‌آوری می‌کنند از قاچاقبران، حمل نقل نفت، مواد مخدر، تسهیلات و زراعت محلی. در ماه رمضان پولهای انگفته زکات را از کشورهای اسلامی نیز به دست می آورند. اما پاکستان می گوید که قوانین شدید برای سرکوبی تمویل مالی تروریسم دارد و افراد و گروه های را که به جمع آوری پول به تندروان متهم باشند مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. مقامات محلی در بلوچستان جمع آوری پول برای طالبان در این ایالت را رد کرده و از آن اظهار بی‌خبری کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از آغاز سال 1400 خورشیدی تا اکنون بیش از 128 هزار نفر در این کشور از مناطق اصلیشان بیجا شدند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت که بیشتر این افراد به دلیل ادامه جنگ و ناامنی در ولایت‌های قندهار، هلمند، لغمان، فاریاب، جوزجان، کندز، بدخشان و بغلان مناطقشان را ترک کردند. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
قرار اظهارات آقای جرأت از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون در اثر افزایش تحرکات طالبان در برخی از ولایات 128,800 نفر که 18,440 خانواده را تشکیل می دهند از مناطق خود بیجا شده اند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین افغانستان سال گذشته نیز 92,000 خانواده به دلیل جنگ در بخش‌های این کشور از مناطقشان آواره شده بودند که بسیاری از آنان کمک‌هایی را نیز دریافت کردند. سخنگوی این وزارت همچنین افزود که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر 2,500,000 تن به دلیل تداوم خشونت‌ها در افغانستان خانه‌هایشان را ترک گفته و به جای دیگری متواری شده‌اند. این در حالی است که هفته گذشته دفتر امور هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد گفت در نتیجه درگیری‌های اخیر در ولایت لغمان و ننگرهار 35,000 نفر از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند.
در ادامه اخبار، شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 100,521 مورد و مرگ و میر ناشی از این بیماری به بیش از 4,030 نفر افزایش یافت. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 177,884,219 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,852,893 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 601,573 نفر و شمار مصابین 33,516,082 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کویت 19 در هند به 29,823,546 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 385,137 نفر رسیده است. عفو بین الملل در بیانیه‌ای گفته است که ابراهیم رئیسی، روحانی فوق‌العاده محافظه‌کار که روز شنبه به عنوان رئیس جمهور آینده ایران اعلام شد، باید به اتهام جنایات علیه بشریت و سرکوبی وسیع علیه حقوق بشر مورد تحقیق قرار گیرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
اعلامیه عفو بین الملل حاکی از آن است که ابراهیم رئیسی به جای تحقیق در مورد جنایات علیه بشریت در مورد قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه به مقام ریاست جمهوری رسیده است. این یک یادآوری تلخ است که مسئولیت از مجازات در ایران حاکم است. عفو بین الملل گفت که رئیسی عضو کمیسیون مرگ بود که در سال 1988 هنگام خدمت به عنوان معاون سارنوال تهران هزاران زندانی مخالف را ناپدید و به طور غیر قانونی اعدام کرد. قرار این بیانیه تحت نظر رئیسی، قوای قضاییه همچنان به مقامات دولتی و نیروهای امنیتی که مسئول قتل غیر قانونی صدها مرد، زن و طفل بودند، معافیت از مجازات را داده بود. در طی اعتراضات سراسری ماه نوامبر سال 2019 و پس از آن هزاران معترض دستگیر شده و کم از کم صدها نفر ناپدید و یا با شکنجه و سایر بدرفتاری ها مواجه شدند. این سازمان تاکید می کند که انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران نمونه فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران است.
اخبار از رادیو آشنا و صدای امریکا دنبال می کنید. روز شنبه در اثر سقوط طیاره حامل پراشوت بازان در سایبریا 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. مقام ها در روسیه می گویند که طیاره L410 عامل 19 نفر حدود ساعت 10 به وقت محلی در جریان پرواز آموزشی در میدان هوایی تانی در منطقه کمرووی سایبریا سقوط کرد. قرار گزارش خبرگزاری تاس، خرابی یکی از انجین های طیاره باعث سقوط آن شد. ایالات متحده 2.5 میلیون دوز واکسین کووید 19 را روز شنبه به تایوان ارسال می کند. یک مقام ارشد دولت بر رویترز گفت که این مقدار بیش از 3 برابر تخصیص قبلی واشنگتن برای این جزیره است که با فشارهای سیاسی و نظامی فزاینده از سوی چین روبرو شده است. واشنگتن در حال رقابت با بیجینگ برای تعمیق نفوذ سیاسی از طریق به اصطلاح دیپلماسی واکسین است. این تعداد در حال است که دولت رئیس جمهور جو بایدن تعهد خود را برای ارسال 80 میلیون دوز واکسین ساخت آمریکا به سراسر جهان پیش می‌برد. چین که تایوان را بخش جدایی ناپذیر از قلمرو خود میداند، بارها پیشنهاد ارسال واکسین های ویروس کرونا را به این جزیره داده است، اما تایپی از مسئولیت واکسین چینی ابراز نگرانی کرده است. وزارت صحت گینی و سازمان جهانی صحت روز شنبه اعلام کردند که شیوع ایبولا که در ماه فوریه در گینی آغاز شد و باعث مصاب شدن 16 نفر و مرگ 12 نفر شد، پایان یافته است. مقامات صحی پس از آگاه شدن از شیوع قبلی در گینی و جمهوری دموکراتیک کانگو توانستند برای مقابله با تجدید حیات ویروس که باعث خونریزی شدید و نارسایی اعضای بدن شده و از طریق تماس با ماهیات بدن گسترش می‌یابد، به سرعت داخل اقدام شوند. شیوع ایبولا در سالهای 2014 تا 2016 باعث مرگ 11,300 نفر شد که بیشتر آنها در گینی، سیرالیون و لایبریا بودند. و تلویزیون دولتی عربستان از قول ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن گزارش داد که سیستم دفاعی هوایی آن کشور روز شنبه 8 طیاره بی پیلوت مسلح را که حوثی‌های یمن به سمت جنوب عربستان پرتاب کرده بودند منهدم کرده است. سخنگوی اردوی حوثی‌ها در توییتر خود گفت که یک طیاره بی پیلوت را به جانب یک پایگاه نظامی در خامس مشاهد پرتاب کردند. حوثی‌های تحت حمایت ایران در جنگ بیش از 6 ساله یمن غالبا خامس مشاهد و دیگر شهرهای عربستان را در مرز زندگان عزیز. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که میزان واقعات مثبت کووید 19 و مرگ و میر ناشی از او در موج سوم سیر صعودی داره و در هر هفته نسبت به هفته ما قبل افزایش دیده میشه. از طرف دیگر وزارت صحت تلاش دارد برای شناسایی نوع هندی ویروس کرونا با کمک سازمان سی جهان کیت ها یا وسایل تشخیص به دست بیاره. این همه را در گزارش میشنوین که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
مقامات در وزارت صحت در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند میزان واقعات مثبت ویروس کرونا و همچنان شمار واقعات فوتی ناشی از کووید 19 در کشور از شروع موج سوم کرونا تا کنون کماکان سیری و صعودی دارد و در هر هفته نسبت به هفته گذشته و مقابل آن افزایش دیده می شود. دکتر میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت گفت که مقایسه دو هفته گذشته از لحاظ رویدادهای مثبت و میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 این اداره ثابت میکند.
در هفته گذشته ما 11633 واقعه مثبت داشتیم و تعداد وفیات 570 تن بود که از لحاظ فیصدی 48.5% واقعات مثبت بودند و در هفته ما قبل آن شمار واقعات مثبت 10925 تن و آمار فوتی 356 تن بود که از لحاظ فیصدی 47.6% را تشکیل می‌دهد.
یک از نگرانی‌های مردم و آگاهان مسائل صحی از وضعیت کنونی کووید 19 در افغانستان این است که در لابراتوارهای افغانستان وسایل و تجهیزات تشخیص نوع هندی ویروس کرونا که نسبت به نوع توصیه یافته انگلیسی آن خطرناک توصیف می‌شود وجود ندارد و به خاطر آماده رفت زیاد که میان کابل و دهلی جدید وجود دارد، مردم به شدت نگرانند که مبادا نوع هندی ویروس کرونا در گردش نباشد. مسئولان وزارت صحت هم موجودیت نوع هندی ویروس کرونا در کشور را رد نمی کنند. معاون سخنگوی وزارت صحت صدای آمریکا گفت که این وزارت تلاش دارد به همکاری سازمان صحی جهان کیت ها یا وسایل تشخیص نوع هندی ویروس کرونا را به دست بیاورد. دکتر علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت یک بار دیگر:
دین روغتیا وزارت دیوس لپاره کوم کیر چې موږ سره موجود دی.
وزارت صحت در حال حاضر کدام کیتی را که در دست دارد و جنوتایپینگ انجام می دهد تنها برای معلوم کردن نوع انگلیسی است و با این کیت های دست داشته ممکن نیست که جنوتایپینگ نوع هندی را معلوم کرد.
معاون سخنگوی وزارت صحت به ادامه گفت که این وزارت فعلا نمی تواند از موجودیت نوع هندی ویروس کرونا انکار کند، ولی یک حقیقت مسلم این است که ما فعلا وسایل تشخیص نوع هندی را نداریم. ممکن است نوع هندی هم در کشور موجود باشد. آقای علیزه گفت که تلاش ما این است که با کمک و همکاری سازمان صحی جهان کیت های تشخیص نوع هندی را به دست بیاوریم و در لابراتوارهای مرکزی خود از آن استفاده نماییم. وزارت صحت به روز شنبه با نشر آخرین ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 92 مورد فوتی ناشی از کووید 19 1384 واقعات مثبت جدید کرونا هم در کشور ثبت شدند. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4389 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1384 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 1906 رسانیده. همچنان 497 مورد بهبود یافته، متاسفانه 92 مورد فوتی داشتیم.
با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 101906 تن و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از ویروس کرونا به 4122 تن افزایش یافته است و این در حالی است که 63923 تن صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ابراهیم رئیسی 60 ساله که فرد نزدیک با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است، در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایران برنده اعلام شد. دکتر محمد برقی آگاه مسائل ایران در مصاحبه با رویا زمانی گفته که نزدیکی آقای رئیسی به رهبر ایران و حضور نداشتن چهره های برجسته ایران در این دور انتخابات یکی از عوامل پیروزی آقای رئیسی است. توجه کنین به این مصاحبه که با سخنان آقای برقی در این مورد آغاز میشم.
ایشان از اصول گرایان سوابق قاضی سرسختی بود، کشتار 67 رو ایشون قاضی اصلیون کشتار بود و مورد توجه خاص گروه سپاه و نیروی سخت حکومتی است.
آقای برقی، اگر بیشتر در مورد ای بگوین که آقای رئیسی چقدر میتونه که نقشش مؤثر واقع شود و کمک کننده شود تا گفتگوهای برجام به یک توافق یا به یک موافقت بینجامد؟
حالا برجام با آنچه که مشکل این نظام هست، تضاد قدرت که همه کس میدونه و اون اینی که قدرت سخت جای دیگری است، مدیریت در جای دیگر، یعنی دولت یا هر کدوم از دولت ها میان این قدرت سخت میتونه مانع کارش کنه. حالا این یه تجربه است که شاید این هماهنگی که بین اون قدرت سخت یا دولت پنهان یا در حقیقت آقای خامنه ای هست و حالا این نماینده خودشون هست، شاید بهتر کار بکنه. هرچند که تجربه خوبی هم در مورد احمدی نژاد نداشتیم، ولی برقان یکی از امیداست ببینیم شاید این مسئله برجام اینا رو بهتر بتونه حل بکنه. شاید
و آقای برخی، چقدر میتونه آقای رئیسی که ایران از تحت فشارهای اقتصادی و مشکلاتی که فعلا در او کشور وجود داره بیرون بکشه؟
دو چیز هستش. یه مسئله الان دیگه کارشکنی هایی که اینها میکردند نخواهد شد، از این بابت یک دست میشه، شاید از این بابت بتونن راحتتر با در و اینا کنار بیان، چون اینا بیشتر وقتشون بود که هر کار دولت میکرد خراب شد. این یکیه. ولی نقطه منفی اینه که اینا کارایی ندارند، یعنی دانش ندارن، آگاهی ندارن، اداره حکومت رو نمیدونن، زور دارند ولی که دانش ندارند. یعنی که باید ببینیم که چه اتفاق میاد.
خب به نظر شما انتخابات امسال ایران چقدر شفاف بوده آقای برقی؟
اون شکاف سنگین بود، ولی در این حال خب یه چیزهایی رو نمیشه انکار کرد و اون این که بخش اصول گرایی که آقای رئیسی کاندیداش هست، اونا هم پایگاه وسیع دارن در جامعه. ایشون در دفعه قبل هم مقابل آقای روحانی 16 میلیون رای آورد، الان هم 20 خورده رای آورده. اون رو نمیتونن انکار بکنن که بگن انتصاب شده، نه، یه پایگاهی دارن. ولی در این حال تمام راه ها رو بسته بودند و همه لد اصلاح طلب ها در حقیقت بخش اصلی اصلاح طلب ها و کسان که در انتخابات به نماینده ای نداشتند. نمونه اینه که آقای کاندیدای اونها، آقای همتی، تقریبا تای خطه، حتی به اندازه آقای رضایی هم لای نه بود، ولی هیچی در همه حساب احزاب گروه های اصلاح طلب یا مخالفت کرده بودن، مثل آقای موسوی، مثل نهضت آزادی و اینا، یا اگر موافقت کرده بودن موافقت تقریبا سولی یا به ایشون باور نداشتن تو قضیه بود که شکاف بود، ولی این همه واقعیت است در جامعه باید پذیرفت. بله، وجود این انتخابات شکاف رو نشون میده، در این حال شکاف سنگینی هست. ببینید از اول انقلاب هم این حالت وجود داره، یک دولت سرسخت و یعنی هسته یا سخت قدرت وجود داره که مجهز به نیروی نظامی، نیروی بسیج، قدرت وسیع داره، حمایت آقای خامنه‌ای داره. آقای خامنه‌ای در حقیقت حکومت هستند، منهای مسئولیت، در ازاش بخش مقابلی که مردم یک جامعه مدنی میخوان و یک جامعه میخوان که مردم درش واقعا شریک باشد و دخالت بکنن. تو بچه این اختلاف از اول وجود داشته، الان هم در همین انتخابات خود شدشون داده با این تفاوت که بخش دوم این بار در حقیقت نماینده نداشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
رئیس جمهور جو بایدن سفر یک هفته‌ای نشست سران در اروپا به روز چهارشنبه در حال به پایان رساند که ایالات متحده نقش رهبری خود در میان متحدان دموکرات خود یک بار دیگر به دست آورد. مایک اوسولیوان، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش در این مورد دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
بعد از اجلاس سران ناتو، رئیس جمهور بایدن ملاقاتش را با متحدان ایالات متحده سازنده توصیف کرد. در حالی که ایالات متحده جایگاه خود را در اجلاس کشورهای جی 7 صنعتی بازیافت، در این حال در اجلاس جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به موافقات در مورد آینده کنترل سلاح و امنیت سایبری دست یافت. بایدن به هدف عمده خود دست یافت. این موضوع را یکی از تحلیلگران بیان داشته افزود او توانست اتحاد ماورای اتلانتیک خود را برای مقابله با آزمون‌ها مستحکم سازد. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک می گوید
از کووید گرفته تا تکنولوژی، تا مقررات، تا مسائل امنیتی و تا تهدید فزاینده از جانب چین و روسیه. و فکر من طوری که می دانید اداره بایدن اهداف بزرگی را به پیش برده است. مهمترین همه ترمیم آن همه صدماتی است که از اداره قبلی به او باقی مانده است. و فکر من که آنها قادر به حصول آن گردیدند.
بایدن برای ایجاد شراکت و معامله با مخاصمان تلاش ورزید. مایکل اوهانلون از بروکنز انستیتوشن میگوید
او به طور یقین که روحیه سازندگی را با متحدان اعاده کرد و یک اجلاس خوب با سران ناتو داشت. او به طور یقینی که یک جلسه واقعی با ولادیمیر پوتین همتای روسیش داشته است.
در میز مذاکره بحث های در مورد تخطی های روسیه در برابر همسایگان و سرنوشت الکسی ناوالنی مخالف و منتقد پوتین که در زندان به سر می برد صورت گرفت. با آن هم ایالات متحده و متحدان آن می خواهند تا جایی که امکان داشته باشد با روسیه در تعامل باشند. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک می گوید
در عین حال او به موضوع اشاره کرد که تجاوزات اضافی روسیه می تواند خسارات را به آن کشور از جانب ایالات متحده و ناتو وارد کند و رئیس جمهور بایدن به صورت واضح به موضوع سایبری و اعمال بی‌ثبات کننده روسیه در اوکراین، مخالفان در روسیه و ناوالنی، هرگاه او متاسفانه در زندان بمیرد اشاره کرد که در این صورت همه آن پاسخ از ایالات متحده را در قبال خواهد داشت.
کشورهای جی 7 نقض حقوق بشر را از سوی چین مورد انتقاد قرار داده و حملات سایبری از سوی روسیه و استفاده از سلاح کیمیایی را نکوهش کردند. بایدن گفت روسیه و چین در انقسام متحدان موفق نخواهد شد. اوهانلون میگوید متحدین با موضوعات مشکل تجارت دست و پنجه نرم کردند و با بنبست طولانی مدت سبسایدی تیاره ها خاتمه بخشیدند. جی 7 در مورد تغییرات اقلیم تعهداتی داشت، اما نه به اندازه ای که بتواند منتقدین را قانع بسازد. فراهمی 1 میلیارد دوز از واکسین برای کشورهای نادار نیز شامل مسائل مطرح شده می باشد. تلگران می گویند که این سفر برای بایدن سازنده بوده است. سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک می گوید
برای نخستین سفرش من حیث رئیس جمهور ایالات متحده این می تواند از لحاظ تاریخی یک آغاز خوبه برای حصول امیال سیاست خارجیش باشد.
با گفته اوهانلون تلگر آنچه در مذاکرات فقدان آن احساس گردید بس ها روی سرحدات ناتو در آینده می باشد که از 12 به 30 عضو ارتقا نموده است. اما او می افزاید جلسات به خوبی نشان دهنده اتفاق نظر همگانی در مورد رویه خصمانه روسیه و تهدیدات رو به افزایش از سوی چین بوده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
جان تینت جدیدترین روز تعطیلات فدرال در ایالات متحده آمریکا پس از امضای رئیس جمهور جو بایدن به روز پنجشنبه شناخته شد. اما آمریکایی های آفریقایی تبار از ماه جون سال 1918 و پس از اعلامیه آزادی بردگان از طرف رئیس جمهور ابراهام لینکن و از زمانی که آخرین بردگان در تاریخ کشور از آزادی خود اطلاع یافتند همواره 19 جون جشن می گرفتند. ماریا دیالو از صدای امریکا در این رابطه گزارش دارد که جزئیات او را از لیلا محبیب عظیمی میشنوید.
مردم در سرتاسر امریکا جون تینت را از سال 1865 همساله در 19 ماه جون به عنوان روز آزادی بردگان جشن میگیرند. کلی آلن ناویز سرپرست موزیم و مورخ تاریخ شفاهی در موزیم ملی تاریخ و فرهنگ امریکایی های آفریقایی تبار در واشنگتن میگوید در 19 جون سال 1865 جنرال گوردن گرینجر با نیروی 1800 نفری از نیروهای متحد وارد گلبستون تکساس شد. بسیاری از آنها در واقع نیروهای غیر سفید پوست ایالات متحده بودند و دستور عمومی 3 را اعلام کردند. این بیانگر آن بود که بردهداری به طور قانونی پایان یافته و برده ها اکنون آزاد هستند.
ناویز اضافه می کند که او زمانی که خردسال بود پدرش که یک معلم بود جشن 19 را به شکل سنتی در آورد. 19 ماه جون در تقریبا 50 ایالت و در منطقه کولومبیا تعطیلات ایالتی بوده است. سال گذشته در پی تظاهرات میلیونی علیه بی‌عدالتی نژادی پس از قتل جورج فلوید، برونا تیلر و دیگران یک گروه دوحزبی تلاش کرد جون تینت را به عنوان تعطیلات فدرال به رسمیت بشناسد. جاستین هنسفورد استاد فاکولته حقوق دانشگاه هوارد میگوید
این جشن رهایی آمریکایی های آفریقای تبار است که به بردگی گرفته شده بودند، اما همچنین یک روزی یاد بود است. بنابراین مشتاقم که ببینم نه تنها تعطیلات 19 جون یا جون تینت توسط دولت فدرال به رسمیت شناخته می شود، بلکه مشتاقم ببینم که چگونه جشن گرفته می شود، چگونه به عنوان ابزار برای آموزش مردم از آن استفاده می شود و در نهایت چگونه می تواند ما را مطابق به آنچه که امید به آزادی بود، آزادی برای همه را فراهم می کند.
با گفته هنسفورد، نظریه انتقادی نژاد یک زمینه تحقیقاتی است که می خواهد راه را کشف کند که نشان دهد این نژاد نقش اساسی در چگونگی ساختار جامعه امریکا داشته است، در حالی که این موضوع از دهه 70 تا کنون توسط جامعه علمی مورد بحث قرار داشته، اما اخیراً این بحث سیاسی شد. در هفته گذشته هیئت مدیره بورد آموزشی فلوریدا تدریس تئوری نژادی را از مواد درسی مکاتب عامه حذف کرد. ران دیسانتس والی فلوریدا در این مورد گفت
فراموش نکنید که داستان 19 جون یا جون تین در مورد سیاه‌پوستان است که آزاد بودند، اما آزادی آنها آگاهی از آزادی آنها انکار می شد.
و در آخر هفته گذشته در لیزبرگ ویرجینیا تجمع علیه آموزش تئوری انتقاد آمیز نژادی برگزار شد. پاتی منرس فعال مخالف آموزش تئوری نژاد پرستی معتقد است که این نوع دروس اطفال سفید پوست را آموزش می دهد تا خود را ظالم ببینند. اما در حالی که برنامه درسی مکاتب یک میله برق برای ایجاد جرقه های جنجال به شمار می رود، روز پنجشنبه پس از بیش از 150 سال و پس از تصویب لایحه در اوایل این هفته توسط کانگرس، جون تینت به عنوان جدیدترین تعطیلات فدرال طی مراسم در قصر سفید تجلیل شد.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.